الو سلام خانم.
سلام،
احوال شما خوبین؟
قربان شما، شما خوب هستین؟
قربون شما برم.
مادر ریحان جون هستین دیگه، درسته؟
بله عزیزم، بله.
فدای شما بشم شما خانومم.
قربونت برم. من اول میخوام تسلیت بهت بگم، همدردیمو بهت بگم و اینکه میفهمیم که همه مادرها میفهمن که تو چه حالی داری الان.
واقعا دستتون در نکنید، ممنون از همدردیتون. والا من شرمندم، اون موقع شماره شما رو نداشتم زنگ بزنم، ولی صداتون از من تو شنیدم، خیلی ناراحت بودم واسه ریحانه جون. امیدوارم خدا بیامرزتش، خدا به شما صبر و تحمل بده و انشالله خدا هم در کنار شما به ما صبر و تحمل بده.
زنده باشی انشالله که تو هم
سلامت باشی، عزیز
سلامت
دلمی.
باشی و خدا به صبر بده. عزیز من یه چند تا سوال میخوام ازت بپرسم، البته اگر اجازه بدی اینو من منتشر میکنم، باشه؟
باشه، مسئله نیست.
قربونت برم. من اول ازت میخوام بپرسم علیرضا تو چه سالی متولد شد؟
علیرضا متولد 76 بود، 15/7/76 یعنی شهریوری بود که گفتم دوم مرداد که چلشه، شهریور 15 شهریورم جشن تولدشو میگیرم 22 سالگیشم.
بعد اینی که شنیدیم تک فرزنده، این راسته؟ خواهر برادر نداره؟
بله، نه پسرم تک بود.
تو خیلی زن جوونی به نظر میای، چند سالت بود که علیرضا به دنیا اومد؟
من 16 سالگی عقد شدم، 17 سالگی ازدواج کردم، همون 17 سالگی هم علیرضا رو زایمان کردم من. چون بعد از ازدواجم باردار شدم.
یعنی 17 سال از علیرضا بزرگتری؟
بله، با هم می رفتیم بیرون، فکر نمی کردن مادر و پسریم، فکر می کردن دوتا دوستیم. که حتی یه جام سر کار رفت دادیم گفتن شناسنامه بیاریم، بابا ما مادر و پسر نه شناسنامه بیاریم.
آره دیگه، مال این سن کم. علیرضا تو چقدر درس خوند؟
علیرضا دیپلم بود، دانشگاه قبول شد، رشتهش تعمیرات موبایل بود، خیلی سردر می آورد از هر نوع موبایلی، حتی قفلش رو باز کنه، همه جزئیات موبایل رو بلد بود. ولی تو طراحی ماشینای سنگین قبول شد که متاسفانه من هزینه‌شو نداشتم، چون علیرضا پدر بالا سرش نبود، از کلاس چهارم ابتدایی خودم بزرگش کردم و دو سال بعدش که تصادف کردم که دیگه حالا که خونه نشین شدیم نتونستم براش مثلا دیگه ترمای دانشگاهشو پرداخت کنم.
چه سالی دانشگاه قبول شد؟
علیرضا تقریبا 4-5 سال پیش. همین صفایی هم قبول شد، دولت آباد، ولی نتونستم، متاسفانه نتونستم. خیلی دوست داشتم بچم درس بخونه، درسش رو ادامه بده. جان میدیدم یه بار کتابو نگاه میکرد، من میگم بودم مامان، بگو مامان من حفظم، ولش کن برو پی کارت، من درسمو خوندم. واقعا تیسوش از بچگی تکواندو نوشتمش که توی مقام استانی همین در شهر ری مقام سوم آورد، ولی اونم باز میگم دیگه به کمربند قهوه‌ای رسید که دیگه بد مشکی بگیره، اونم باز تصادف که کردم دیگه اون بچه هم کسی نبوده براتش تکواندوشو ادامه بده و برگرده.
تو چند ساله که تصادف کردی؟
من از سال 88 تصادف کردم، انتخابات آقای احمدی و موسوی، مسافرکشی میکردم خانم و هم خواستم روزی حلال بیارم سر سفرمون دیگه، مسافرکشی میگم جاده ورامین یه اتوبوس بهم زد، یه داغونمون کرد، 27 روز تو کما بودم، 7 بار جراحی کردم، تحال و روده و آخرین مهره کمرم، یعنی به جایی وست نیست که اصلا از کمر خوردم، جلو عقب بدنم پام و لگن همه پلاتین شده.
تو پس هزینه های زندگی خودت و پسرتو به تنهایی میدادی از طریق ماشین؟ آره
بله، ولی دیگه علیرضا که بزرگ شدن میگم آخریم با هم میرفتیم سر کار، بعدا دیگه اون بچه خرجی میداد تو خونه، خودم هم خب مثلا دیگه چی میگن یارانهی بود و یه مقدار پولی که بود استفاده میکردم، مثلا یه 4-5 میلیون پول بود از بودم دست کسی، یه درصدی به هم میداد زندگی میچرخید، میگم 4-5 میلیون پول بود که اونو دادم دست شخصی، مایسی تو هم بهم میداد هر مثلا 1 میلیون، اونم بغل یارانه و با هم دیگه هم که سر کار میرفتیم زندگی اون میچرخید.
الان که کار نمی کنی؟
الان که دیگه اصلا، الان دیگه وبال خواهرم شدم، اصلا تو خونم نیستم. میگم دیگه اصلا به خواهرم میگم، میگم تازه داره مهرام دونه دونه میشن آبجی، یکی میگن کمر شکست. الان من میفهمم کمرم چجوری شکست، یعنی دیگه هیچ که نیست پشتم. تو اون خونه میرم مثل این روانی ها میشم، جا به جای علیرضا رو میبینم. علیرضا یه دختر واسه من مظلوم تر بود. مامان ریحانه جون یک بار علیرضا دست منو نبوسید، پاهای منو لیس میزد این بچه. پاهای منو میبوسید، یعنی این دیوونه هم، این دیوونه هم که خدایا این چی بود آوردی نشونم دادی، اینجوری سوس گرفتیش، اگاش تو بچگی ازم میگرفتیش اینجوری داغ نمیشدم که الان داغم. ولی نمیتونم گریه کنم که متاسفانه یه سری بچه ها گفته بودم مادر علیرضا رو اصلا نمی گریه نمی کنم، گفتم حالا بیام جیغ بزنم شیرم بزنم، میگن وای ببین چه میسوزه. چون هیچ مادری میشه داغ فرزندش رو فراموش کنه؟ میخوان مامان ریحانه جون؟
نه امکان نداره.
ولی انقدر لغلقه دهنشون روز جمعه سر خاک بودن برای هوس علیرضا، توی دفتر خاطرشون شد هوس بال مرغ کردم، کله پاچه، آش دوغ، وای پنیر تبریز نگو دهنم آب افتاد. گفتم خواستاش یک بگه انجام بدم و بخوام گفتم آبجی بپز آش دوغ ببریم و اینا. بعد جلوشم مامانش مثلا میخواد با خونه بچهش یه چیزایی گفتن، اصلا تا خود صبح مثل دیوونه ها را می رفتم که خواهرم گفت چی بودن، اصلا چون نتونستم جواب بدم حالم بده، ببین چیا میگن، جگر گوشت بره بعدم این حرفا رو بشنوی.
من اجازه دارم مهناز صدات کنم؟
بله بفرمایید، من کوچیک شما هستم
عزیزی. مهناز جون اولا که آدم برای دیگران که زندگی نمی کنه و یه مسئله ما داریم که میگن در دروازه رو میشه بست، در دهن مردمانم، مردمم البته ناگفته نماند بخش بزرگیشون خیلی خوبن، خیلی همراهن. اون یه نفر دو نفری که میان نمک رو زخم تو میپاشن ندیده بگیرشون، اصلا نشنو.
ولی خانم مامان ریحانه جون وقتی تو جمع که میگن یکی دو تا نمیدونم، میگن واقعا یعنی میخواد با خونه بچهش محافظه کنه، مثلا میخواد یه، من که هر اعلام هر دقیقه کردم غیر از اون دو تا مهره سوخته، من پشت دسته پشت پرده رو میخوام از رئیس زندان تا اون سربازش که من موقعی که رفتم تو دادگاه با این وضعیتم خواستم یه دقیقه بچه‌مو اینا باید تو جیبشون باج میذاشتم، یک دقیقه فقط بچه‌مو بغل بگیرم. الان میگم چی دیگه بتونم، کجا بغل بگیرم، کو دیگه بچه‌م؟ بعد الان اینا یک خواستم اینجوری قصاص بشن یا اینکه حالا آقای رئیسی قول اینو داده حتی اونا از لباس از میشن برکنام، چند چرا به من میگید آی نمیدونم اومدم خونه؟ اصلا ما مشهدی ها، من اصلیت رگ پدری مشهدیه، پدرم خدا هفتگاهاتو میبوزم گفت دشمنت اومد تو خونت رو فرشت خواست سرتو ببره جلو پاش باش و وایسا. بعد این بنده خدا، حالا من کاری ندارم، یه دفعه رفتن پاکتش اونجا پیدا نکردم، گفتن کوچه به کوچه گشتیم، حالا تا اومدن اینجا من فوش بدار این صحیحه؟ بی احترامی کنم صحیحه؟
کی اومده؟
قوه قضاییه. آقای رئیسی فرستاده بود برای دلجویی و من صدا موضع کنم ببرم برای آقای رئیسی که بگن مطمئن باشی پیگیری میشه. خب حالا که اومدن اصلا هیچ یه از طرف دولت، حالا دشمن دوست نه دشمن، صحیح اومدن من بهشون بی احترامی کنم، بیرونشون کنم، فوش بدم.
کسی از شما خواسته که بی احترامی کنی فوش بدی؟
بله ناراحت بودم، بچه ها چرا، همین دوستای پسرم که سر خاک جمع شده بودم، چرا مثلا بعد یکیشون میگم بچه ها همه میگن که من یکی دوتاشون امروز سوال کردم اومده بودن دم خونه و اینا، گفتم ببینم اینجوری صحیحه، من باید اینجوری کنم؟ چرا باید فوش بدم؟ چرا باید پرونده بچه‌مو خراب کنم؟ وقتی حالا که افتاده جلو چرا باید خراب کنم؟ چرا باید مثلا اصلا آقا هیچ کاری هم نمی‌کنن؟ آیا اومدن دلجویی باید به اینا فوش بدم؟
من یه چیزی میخوام بگم مهناز جون. نه فوش دادن که اصلا کار خوبی نیست، به نظر من نبایدم فوش بدی، ولی این هوشیاری رو داری که یه بخشایی از قوه قضایی هست که میان سر آدم کلا میخوان بذارن، فقط حواست به این باشه.
بله به من گفتن مثلا قول دادن رسیدگی سریع میشه. و منم گفتم اگر به حرفم گوش کرد، مثلا عمل کردین، این خواسته و خواهشمو عاجزانه خواستم، خونه بچه‌مو که توسط اینا ریخته شده و یا اونایی که عمدن و یا غیر عمد که ولی عمدن این کارو کرده بودن، اون افسر و اینا، من گفتم اونا باید قصاص بشن. اونا گفتن اونا لباس عرض میشن. حالا این وعده و وعیدو به من دادن که من گفتم من باید پناه شما باشین یا رسانه های خارجی. گفتن نه، شما مطمئن باشید رسیدگی میشه. خب حالا این قولو دادن، با احترام اومدن صحبت کردن، بی احترامی نکردن، صحیح نیست. مهمون اصلا هیچی، اون مهمون خونه آدم. شما مهمون بیاد تو خونتون بیرونش میکنی؟
نه من بیرون نمیکنم. از این بحث میخوام بگذرم، چون مطمئنم که زمان که بگذره تو شناخت پیدا میکنی.
بله.
همین افرادی که میان پیشت الان چون در موضع ضعف هستن، چون آبروشون رفته، چون توجه مردم از طریق همین رسانه ها جلب شده به سرنوشت تو، به سرنوشت علیرضا، اونا بله. میخوان در واقع آبا رو از آسیابا بندازن. من مطمئنم بله. که ببین، چون این راهیه که خیلی ها پیش از تو رفتن
بله.
و این قولا رو شنیدن، منتها چون برای خانواده ها یه بار این اتفاق میفته تجربه ندارن، اما
بله.
برای قوه قضاییه داره هر روز این ظلما میشه. اونا به شکل
بله.
سیستماتیک این کارا رو میکنن، افراد خاصی رو دارن که واردن، میرن سراغ خانواده ها، بهشون حرفای آرام بخش میزنن، حرفای امیدوار کننده میزنن، اینی که فکر میکنن حق به حق دار خواهد رسید. به موری خودت متوجه میشی که اینا همش حرفه، هیچ کدومش عمل نمیشه.
من تا آخر نفسم با این پای علیدم، یعنی شده باشه هر جا دوندگی کنم تقاص خونه بچه‌مو میگیرم، یعنی نمیذارم خون ناب حق ریخته بچه من. واقعا نمیتونم مگه تعریف کنم، میگن مادره، ولی خونش خیلی بیگناه ریخته شد.
بله
خیلی بیگناه ریخته شد، خیلی مظلومانه رفت که من حتی گفتم بودم، من هفته سوم بچه‌م خونچه زده بودم، ماشین عروس کل زده بودم، پسرم رو دومات کرده بودم، باید مهمونای من صندلی از زیر پاشون کشیده بشه که به من مثلا عذرخواهی کردن، گفتن برای چله مطمئن باشین این اتفاق نمیافته، شما چیزی نگفت. ولی حالا حرفشون اینه که چرا مامان علیرضا گریه نمیتونه بکنه. راست میگه، من نمیتونم، شوکه شدم، این روانی شدم.
ولی
دلیل این نمیشه جیگرم نسوزه.
اصلا
اگه
هوا
کنم ببخشید، خودمو تو بغل این مرد و اون مرد بندازم قش کنم، میگن وای مادره چی خودش، وای مادره، وای 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 چی جیگرش میسوزه. ولی چون آروم دارم به خودم فقط ضربه میزنم، شدم مادری که مثلا سنگ دلم و نمیتونم برای اصلا برای بچم گریه.
حرف بی خوده. اصلا خیلی ها هستن که وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه اولش گریه نمی کنن، ولی زمان گریه تو هم میرسه، بغضت میتره، که من درکت میکنم. خود من اصلا اشکم نمی اومد، یعنی یه بخت خاصی آدم داره، بعضی ها اینطوری.
بله.
من درکت میکنم.
علیرضا تو زندان بود، هر شب این 11 ماه من گریه میکردم، موهای سر من بغلا سفید شده. ولی الان رفتم و اومدم از ترمینال تا بیمارستان، گفتن تو اتاق عمله، یهو سمت سردخونه رو که نشون دادم، اصلا لباس خواهرمو به تنش پاره کردم، شوکه شده بودم، اصلا این روانیم. گفتم مامان منم میرم، مطمئن باش تا تو رو خاک نکردن خودم هم بیام پیشت.
خدا نکنه تو الان خودت یه مادر دادخواهی. من یه سوال دیگه ازت بپرسم که به چه اتهامی دقیقاً این پسر دستگیر شد؟
علیرضا یه شبکه رو رهبری میکرده، اینجوری که گفتن تو تلگرام و اینا، و توهین به بیت رهبری امام خمینی و خامنه‌ای و شورش علیه نظام. ولی که من حتی اومدن گفتم مگه امام خمینی نگفت، مگه آقای خامنه‌ای نگفت، عکس منو پاره کردن، صداشونو دارم، گفتم بذارم صداشونو گوش کنی، عکس ما رو پاره کردن، توهین کردن. صبور باشید، صبر داشته باشید، گفتم سه صبرتون 48 تا چاقو باید به بچه من بخوره یا 8 سال برای بچه من بریده بشه؟
دادگاه برگزار شد برای
بله دادگاه بله قاضی مخلصه ایشالا امیدوارم داغ عزیزشو ببینه اون 8 سال برید چون برایش 5 سال بود یه 3 سال یکیشو باید این چیز میکرد لش کرد حتی گفت مادر من پاش پلات تصادف کرد گفت به جهنم که مادر تصادف کرده اینجه صحبت کرد من به دومادش گفتم پشت در گریم کنم قاضی اومد در رو خوف کرد اصلا نگاه نکرد که زن تو چرا گریه میکنی دومادش گفت خانم برو مگه هر کی سر از دختر آورد ما میبریمش اوین گفتم نه بذارید فشافویه تیکه تیکه کنم بچه ها رو من اعتراض کردم اونجا
وکیل داشت علیرضا
بله دفعه دوم وکیل گرفت برای شعبه 24 یا 26 آقای بابایی که 8 سال و 5 سالش رو تعلیقی کردن 3 سالش هم 18 تیر دادگاهیش بود که دیگه عمر جوانم به اونجا قد نداد
گفتی که وکیل تو دادگاه دوم داشت دادگاه اول چرا وکیل نداشت؟
نه خب هزینه‌شو نداشتم شناخت نداشتم و بعد از اون که شناختم بعد که دیگه ممنونم از آقای عرفانیان که حتی رایگان قبول کرده کار علیرضا رو انجام بده.
چه جوری دستگیر شد؟ یادت میاد چیزی؟
بله، جاتون خالی زور بودش. من قضا درست کرده بودم. یه لحظه گوشی حضورتون، یه لحظه گوشی. الو
جانم.
بعد من جونتون بی‌بلا. من دیگه وقتی که نهار درست کردم یه شرکت این تمام شبکه های ایرانسل قطع شد بعد فقط گوشی پسرم کام کردم بعد پسرم برگشت گفت مامان گوشی تو برو بده شکل آبدابات قیچی بگی گفتم باشه خیلی با هم شوخی داشتیم خیلی شوخی داشتیم بعدن این بچه رو گفت مامان من برم تا گمنت رو برمیگردم گفتم علی رضا ببین من دیگه روغن نیست دار چون روغن مایی کم بود گفتم ببین نیست دار من املت درست کردم سریع بیا یعنی یه از روز متنفرم از املت هی نگاه کردم یه ها دیدم همسای پایینمون گفتش که من از خانم میاری پایین گفتم این 5 طبقه من چجوری بیام پایین بچه تو ماشین داره گریه میکنه دیگه سر برهنه من رفتم همسایی ها چادر سرم دادم سه تا پلیس سه تا لباس شخصی بودن که اون بودن سربازای امام زمان که پلیس امنیت بودن اینا هم حتی اومده بودن با لباس ایرانسش خونه اینا رو شناسایی کرده بودن بعد علیرضا به اسم سامان معروف بود که سامان کیه انگار اتو همون گمنت هم فروخته بودن دیگه 26 تیر بچه منو بردن که بردن یعنی بچه من 20 سالگیشو توی زندان جشن گرفت اینم از این
بله. صاف هم بردنش چی زندان فشافویه یا اوین بردن
نه 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 بردن بازپرسی مقدسی سه ماه انگار اونجا بود که من حتی چند بارم رفتم اجازه دیدار بچه‌مو نداشتم نتونستم ببینمش که بعد از سه ماه بردن فشافویه که دیگه اونجا پسرم میگه مامان به مرگ خودت میگم همیشه قسم راستش دست رو سر گذاشته به من بود دست میذاشت سر میگه همه روزم قسم راستشه که داره میخوره میگفتش که بیای اینجا حتی صدا میکنن نمیام ببینمت
خب. پس ملاقات نمیرفتی
نه فقط روزی بگم 20 دفعه مامان ریحان جون 30 دفعه این بچه تا دو نیم شب به من زنگ زد بهم گفتم ببین زنگ میزنم 110 بگم مزاحمیا برو میخوام بگیرم بخوابم تو میگم تا دو نیم نصف شب این بچه به من زنگ میزد
ولی ملاقات نه
نه ملاقات چون میگم وضعیت جسمیم خوب نیست نمیتونم درست راه برم و اینا
یعنی تو 11 ماه بچه تو ندیدی که زندان بود
آره فقط 21 فروردین دادگاهیش دیدم که اونجام با چیز اینا بودم با چادر اینا پلار رفتم پایین یعنی اینقدر دیدم بچه من اعتصاب غذا کرده میگه دشمنی اینجا میخوان منو بکشن من تامین جانی ندارم دادستان میاد قول مساعد میده ولی عمل نمیشه متاسفانه
بعد تو دیدیش توی دادگاه اعتصاب غذا کرده بود لاغر شده
بله.
بود
علیرضا نزدیک 60-70 کیلو بود شده بود 40 خورده ای
شناختیش؟
وای حالم خانم مامان ریحانه جون داغون شد مامان یا میوه مامان من تو اعتصاب غذام تا 23-24 فروردین شدم 26 باز میگم این آمارش هم ولی میگم تا 26 فروردین ولی 23 اسفند احتساب قضا بود علیرضا. بفرمایید آخر
در مورد زندان چی میگفت بهت؟ تلفن که میگی
چی؟
آخه تا ساعت 2 شب چی میگفت؟
جان؟
پس تا 2 شب که میگی زنگ میزد چی میگفت؟
حالا میپرسی خوبی؟ مثلا شوخی مادری میکرد. حرفای مثلا آمیانم مامان بیام میخوام برم پاتو عمل کنم. میخوام مثل قبر را بری. مامان میخوام این کارو بکنم. از بچگی این صدا از دیوار در میومد، از این در نمیومد. توی مریضی انقدر مظلوم و صبور بود. اونجا هم چیزی این هیچ وقت بعدی اونجا نمیگه، همیشه با خنده روی و خوش روی به من زنگ میزن.
خب ببین، این اولا جوری که من فهمیدم رابطه شما واقعا مثل خواهر و برادر یا مثل دوتا دوست نزدیک بوده و اون دلش نمیخواسته که تو نگرانش بشی، نمیخواسته یه بار اضافه مثلا روی روحت بذاره که تو بدونی که تو شرایط سختی داره زندگی میکنه.
الان میسوزم دیگه، الان میسوزم که میگم چقدر مظلوم، چقدر اینجوری که بخواد این رفتار بشه. فقط میگم اون لحظه ای که چاقو میخورده کی رو صدا میزده، کی جلو نظرش میومده، که حتی رفتم تو سردخونه بودن همه میگودن چشم برای خودت بوده، چش چپی بچه من بسته نشد، چش راستش بسته نشد، انقدر این چشمشو بوسیدم بسته نشد.
تو چی جوری خبر شدی که از دنیا رفته؟
من رفته بودم مشهد و برگشتم، حتی گفتیم 10 روزه است ولی 10 روزه نبود، خیلی سریع تر بود. بعد خب دیگه چون راه هم که میری گوشی خاموش میشه. بعد اومدم اینجا، زنگ که زدم به خواهرم اینا گفتن که میاد کسی دنبالت، بیا بیمارستان. گفتم بیمارستان چه؟ حالا بیا بیمارستان. ولی باز من فکر نمی کردم، ولی تو دلم آشوب بود. بعد توی رو گفتم چیزی شده. حالا میدونستم که حتی مامورین بعد برخورد کردن، علیزا آپانتیسش درد میکرده، فرتش کرده بودن توی سلولش. اسماشون هم گفته که نمیدونم یکی دهقانی همچه اسمایی رو گفته، خودش صدای صداشو پخش کرده بیرون هست. خانم که شما باشید؟ بعد من گفتم، گفتش که آره علیزا تو بیمارستانه. بعد اومدم دیدم خواهرام همه هستن ولی سکوته. گفتم خب بیا بریم. شناسا گفتم نشناسام بیا بری. بریم دم اتاق عمل. بعد گفتم بیا حالا اینجا بشین. بعد اونجا نه، جای دیگه. گفتم کجا؟ یه لحظه گفتم چی شده دیگه. اون لحظه یه متوجه شدم که اصلا یه شد که اصلا دیگه میگم لباسه خواهرامو به تنش پاره کردم.
یعنی تو خونه فهمیدی؟
توی بیمارستان.
رفتی بیمارستان. کدوم بیمارستان بود؟
فیروزآبادی.
آره.
ببین این 7 دقیقه بچه من تو زندان خون داده، خونش رفته، افسر نگهبان فرار کرده، رفته با گارد ویژه اومده. که خود دوستاش میگفتن ما 3 روز اینجا خون میشستیم. یک راستم بردن کجا؟ تو سردخونه گذاشتن، حتی اورژانس نبردن.
یعنی در واقع تو زندان از دنیا رفته؟
بله.
به بیمارستان نرسیده؟
بله تو بیمارستان نرسید.
بعد
یه تموم شدهش آوردن دیگه جونم.
این راست بود که تو تعهد دادی تا بهت جسد رو بدن؟
نه این دروغه. این دروغه. پس حد آدم خواهی یه وجب جا بخوابه. میگم سر قبل دارم اعتراض کردم حتی به قوه قضاییه که چرا مهمونه من اومدن، من مراسم جشن پسرمه، من هیچ وقت نمیگم پسرم مرده. هنو گوشی اونی که زندان زنگ میزنه، من گوش شمارم روشن علیرضایی من یه روزی زنگ بزنه به هم. هنوز باورم نیست خانم مامان ریحانه جون، هنوز باورم نیست. میگم علیرضا رو صورتشو بوسیدم، خیلی بغلش کردم، پاهاشو بوسیدم، گفتم یه روز تو پای من بوسی، الان من پای تو رو باید ببوسم که تو پشت پناه من بودی، پا به پای من بودی، پاهای من نگاه بریده شد، پناه من رفته شد.
تو توی خاک سپاری دیدیش یا توی بیمارستان؟
توی بیمارستان، توی سردخونه رفتم دیدمش، توی پزشک قانونی هم خودم رفتم تحویل گرفتم دیگه، سر و صورتشو غرق بوسه کردم و اومدم. ببین حتی به اینا گفتم یزید به یزیدی سر امام حسین یه آن زد، ولی این ببین بچه من داشته جون میداده، با سرامیک یک به یک رگای یک بردن بچه منو زده بود. صورت بچه من پر خون بود. فقط میگم الهی که داغ عزیزاشون رو ببینم، فقط همین. هر کدومشون
میشه برام بگی که مثلا چه جوری دیدیش؟
سوی سردخونه؟
آره،
تو سردخونه دیدم رو قلبش رو اندازه یه لیوان در رو بردن، اندازه دوتا انگوش قشن میرفت فرو.
یعنی تو قبل از این که شسته بشه دیدیش خونالو؟
بله خب بله بله بله. بعد دیدم لبای کبود، چش راستش بازه، چش چپش خوابه نیمه است، چش راستش وقتی آخه شبا میخوابی همیشه میگفتم علیزا خوابی یا بیدار، چون چشاش نیمه باز بود میخوابی. میرفتم بالای چش اینجوری میگم ببینم خوابه یا نه، اون چشش خواب بود نیمه بود، اون چشش ولی راستش بازه باز بود. دیگه اون چشش رو بوسیدم، دیدم صورتش چجوری گوستند رو میبری خونش فواره میزنه، این خون فواره زده بود تو صورتش. من از این در تعجبم مامان ریانه جون، 15 تا 14 تا سیاسی بودن، بچه من سن پایینشون بوده، یعنی اینا نمیتونستن به این دوتا حمله کنن، این دوتا رو بگیرن؟ بچه من حوار میزده اونا نمیتونستن برن کمکش کنن؟ اون وقت چی؟ بچه من کف دستش اسپره میزده، دوستش مدن سلول اینا درشون قف بود، آتیش کف دستش میذاشته میگفت اونا سیگار روشن کنن. صبح هم رفته بوده واسه شون خرید کرده بوده که من میخواستم برم، گفتم مامان 400 تومن به حساب ریختم، آره ولخرجی نکنی، چون بچه من قندم داشت. نه گفتم ولخرجی نکنی، به حساب 400 تومن پوله، من مامان چیزی میکنم در تماسم باهات. ولی صبحش هرچی منتظر بودم زنگ نزد، دیگه خب گوشیم میبینی بازی ضعیف بشه خاموش میشه دیگه. من خیلی زودم برگشتیم، خیلی زود این چیز شد، ولی متاسفانه از اونجا که به قول معروف من سند آزادیشو میخواستم، نمیدونستم سند مرگش امضا میشه، دستم داده میشه. ولی با من جایی رو اینا رو متوجه شدم، تو سرش چقدر با سرامیک کوبیده بودن، بعد مایچه دستش و بازوش رو کنده بودن، من اینا رو ندیدم، فقط کشیدم زیپ و پایین تا نافش رو نگاه کردم ببینم شکم، گفتن شکمش رو پاره کردن، شکمش بارستیم نه سعی سالمه، فقط رو قلبش رو اندازه یه دهنه لیوان به اندازه دو بنده انگوش رفته بود، قلمبه گوشت در آورده بودن، چجوری گوشت رو خورد میکنه قلمبه در آورده بودن اونجوری. بعد تمام این رگای گردن رو زده بودن که بعد وکیلش رفته بود پرونده رو خونده بود، 48 تا ضربه که میگو عکسای بیمارستان رو من دیدم، عکسای پزشک قانونی که انداخته بود و اداره آگاهی انداخته بود من دیدم، میگو 24 ساعت خواب نداشتم.
پس روده و ایناشو که میگفتن در آوردن این دروغه؟
نه نه سالم، نه همه سالم بود. عکسش هم میخوای براتون میفرستم که ببینید، فقط بعدش هم پزشکانی که برده بودن این قسمت گردنشو که وا کرده بودن ببینن، دیده بودن ضربه به ریو اینا خورده، اینا چند تا بخیه خورده و اگه دل روده سالم بود دیدم، دستای سالم بود دیدم، فقط شاهرگای گردنشو زده بودن، رو قلبش میگم اینجوری در آورده بودن، ولی من پس سرشو ندیدم که سرامیکو کوبیده بودن، عمقی زده بودن یا مایچه دستشو قلفتی کنده بودن، اینا رو من ندیدم.
خاک سپاریش چطوری بود؟
اولش که من و خواهرم و زنداداشم و بچه خواهرم نانیم بودم، وای خدا، یعنی ما چند تا میخوایم مثلا علیرضا رو بلند قطع شده بود. الو
جانم، الان یه لحظه صداد رفت، گفتیم منو گفتیم منو خواهرام بودیم بله. یا اینی که ما چند نفر میخوایم اینو بردارم؟
خواهرام و زنداداشم اینا بودن. بله خواهرام و زنداداشم. آره ما هم گفتم وای خدا، یعنی من میخوام اینا رو ما برداریم، تو پزشک قانونی بودیم. علیرضا که با آمبولانس من شناسایی کردم، رفتم بوسیدمش و رفت اونجا مرغ زدم، اثر انگوش زدم که بله بچه منه، تایید کردن که ببرن برای غسالخونه که بشورن. یهو اصلا دیدم هجوم جمعیت اومد، دوستاش اومدن که من گفتم صاحب اعضای اصلی دوستاشن، ولی دوستاش ازشون از همهشون ممنونم.
توی خاک سپاری انگشت اشارت انگار بله. استامپ خورده بود، اون استامپ مال بله. چی بود؟
اون برای تحویل از پزشک قانونی بودش.
آه تعهد پس نداره. چون
گفتن بیاد یکی، بعد گفتن از این چیزانی، گفتن ببینید اگه چلاق علیلم هستم مادرش هم خودم میام این پلا رو. گفتن خانم پلا خیلی زیاد بودش. گفتم خودم میام بالا که بچه‌مو شناسایی کنم. دیگه لازم که صورتشو باز کردن، دیگه لباش و صورتشو بوسم. انقدر خونه این بچه من رفته بود لباش شده بود کبود کبود. دیگه اونجا ودای آخر رو باهاش کردم، دیگه اون بردن سر خاک، دیگه اونجا هم صورتش رو باز کردم، رفتم قبل اینکه پلاکارد میگیرن درتون مرده رو میارن توی یه قسمت یه سالونه تا تحویل بدن، خودم تنهایی رفتم تو، صورتش رو باز کردم بوسیدم، گفتم مامان من تو راضیم، تو فقط منو حلال کن، شاید من مامان خوبی برای تو نبودم ولی تو واقعا خدا یه فرشته رو آورد نشونم داد ازم گرفت.
تو هم مادر خوبی بودی، تو هم با تمام وجودت براش زحمت کشیدی. من میدونم که توی ایران بزرگ کردن یه بچه به تنهایی همچی کار آسونی نیست، به خصوص پسر بزرگ کردنش، بالاخره پسرها خیلی بیرون میرن، کنترل کردنشون برای مادرها زیاد آسون نیست، به خصوص که تو تصادف کردی.
بله بله خانم مامان جون، از سر کار که میومد از یه دختر باور کن آرومتر بود. من مثلا تو خونه پیش بچه‌م بودم، یه ذوقی میکرد که مامان تو امروز سر کار نمیری خونه ای؟ همیشه کار من تا سه نصف شب طول میکشی، سه نصف شب میمدم بچه خواب بود، صبح اون میرفت مثلا من خواب بودم، دوباره من میرفتم سر کار، اون توی خونه بود. یعنی توی بچگیش اون دوران مدرسهش با اینکه خیلی تیزهوش بود، با اینکه بالا سرش نبودم، افسوس اینو میخورم که خیلی تنهاش بود. بچه‌مو خیلی تنها گذاشتم به خاطر وضعیت مالیم، به خاطر امر و معاش زندگیم خیلی تنهاش گذاشتم.
اینا نشه
درست خواستاش.
ببین مهناز جون، اینا نشه خوره ذهنت. من میدونم که مثلا برای خود من وقتی که ریحانه رفته بود، اگه دعواش کرده بودم یه دفعه تو ذهنم بزرگ شده بود که چرا تو دعواش کردی، چرا مثلا کنکور میخواست بده بهش فشار میآوردم، باید درس بخونی انقدر ساعت، نه الان تو درس داری درس داری، همش میگفتم وای من چرا به این فشار میآوردم، چرا میگفتم که، ولی اشتباهه. اصلش اینه که تو به عنوان یه مادر، تو که نمیدونی سرنوشت این بچه چی میشه، تو میخوای تربیتش کنی، میخوای آینده خوبی داشته باشه، تو زحمت کشیدی براش، رفتی سر کار، مگه تو نمیتونستی مثلا بشینی تو خونه تو هم استراحت کنی؟ تو به آب و آتیش زدی که اون بچه بتونه یه سقف داشته باشه، یه مثلا زندگیش بگذره. اینا رو ببین
همین. ولی سهیل عربی پسر خانم مظلوم برای علیرضا یه مقاله داده بود، خب من خون سمت مامازن زندگی میکنم، خب قبلا نازیاباد بودم و جدا که شدم رفتم اون سمت، خب هزینه بالا بود، اینجا نمیتونستم کرایه خونه های سنگین نمیتونستیم، مخصوصا با این وضعیت من. همیشه میگفتم مامان جوری کار کن اگه یه ساعت کارت کم چیز کردی اون روزیت حروم نشه، که وقتی صاحبش میگه اصلا برای علیرضا نرسه، علیرضا خوش میگه که اونا فراموش میکردم، گفتش که آقای فلانی اینجا من 50 تومن گرفتم، اینجا اینقدر گرفتم. از این فقط چیزام که میگفتم، گفتن علیرضا از جای اومد که از 10 تا جوان 9 تاش معتاد، یکیش مواد فروش، ولی بچه من دست به قلم بود، دست سرش تو کتاب بود.
اگه یه روزی اون دو نفر رو ببینی چیکار میکنی؟
خیلی اوائل که من گفتم ببینم میزنم فعلا میکنم، فقط نگاهشون میکنم میگم حرمت نون و نمک کجاست؟ ببخشید اینم میگم شرمندتونم هستم، حتی بهم گفتن اینو نگید شاید ناراحت بشید، واقعا من از حضور شما معذرت میخوام، دستتون رو میبوسم، ولی اون بیگناه بوده، این حرومزاده ها اولین اینشون نبوده، آدم ربایی داشتن. همین جوری که جیگر من خونی بود که بچه‌مو صورت خون آلود دیدم، چون علیرضای من انقدر وسواس بود شبم بلند میشد ببخشید دستشویی میرفت، میگفتن این بچه تو چقدر وسواسی کردی، دست صورتشو میشست میومد میگرفت میخوابید. بعد اینجوری ببینی اونم یه دونه زندگی تو، یعنی ببین جوری بود من دیگه اصلا میگفتم خودم من میگم بچه باید حسادت کنه، من حسادت میگفتم، میگفتم علیرضا باید یه دونه باشه، چراغ خونه من باشه. همیشه میگفتم یه دونه من، چراغ خونم، گل هندونم. یادم آخر میگفتم خل دیوونم، میگم آخر شد دیگه خراب داری میکنی.
من یه چیزی رو میخوام بگم مهناز جون، ببین عزیز، من که میدونی مخالف اعدامم.
بله.
چرا؟ به خاطر اینی که تو زنی که اینقدر زحمت کش بودی و الان یه همچی داغی رو دیدی، چرا باید تو تبدیل بشی به یه قاتل؟
تو دلم یه قدس داره میترکم. ببین من بچه‌مو با پله پاک کردن، رستوران چرخوندن، خانمه که شما باشی تو آشپزخونه کار کردم، مسافر کشی، سبزی پاک کردم، بچه‌مو بزرگ کردم. الان جیگرم خیلی آتیشه، خیلی میسوزم، خیلی میسوزم.
همه کسایی که بچه هاشونو از دست میدن میسوزن، معلومه. ولی من سوالم اینه، دادگاهی که بچه بیگناه تو رو به 8 سال زندان محکوم کرده، حالا فرض کنیم که همون دادگاه، ببین، به همون ناسالهیه دیگه، بیاد به تو یه کاغذ بده و بگه که جون این 2 نفر، نه 10 نفر، دست توه. تو رو میخواد تبدیل به یه قاتل بکنه. حالا تو به حرفای من فکر کن، من اصلا نمیخوام تصمیم بگیری الان، چون الان اصلا به تو این تصمیم رو نخواهند داد، ولی بهش فکر کن که آیا یک بچه تو بر میگرده. و بعد اینم بهت بگم، دار زدن و اعدام کردن یه نفر 1 دقیقه درد داره. من درباره دختر خودم خیلی تحقیق کردم، میسوختم، کباب میشدم، نگاه کردم که این بچه من 1 دقیقه درد کشیده، خب؟ و تموم میشه. ولی بار این قتل میفته گردن تو. بهش فکر کن. تو از مسئله انتقام بگذر. انتقام تو ناسالح بودن اون دادگاهیه که یه بچه 20 ساله رو که با یه همچی شرایطی بزرگ شده، 20 سالگیشو تو زندان، اونم زندان فشافویه، با اون شرایط که تو خبر نداشتی ولی خودشون که خبر داشتن، یه بچه بیگناه و این دادگاه فرستاده برای چی؟ برای اینکه یه کانال تلگرامی که معلوم نیست اصلا چند نفر این عضو داشته. میدونی چی میگم؟
بله بله میدونم.
قلب تو آبی، اون قده‌ای که میگی تو دلته، تو دل همه ماها هست. اون قده رو با آرزو و افکار اینی که سنگ بارون میکنم، نمیدونم اون خوی مثلا به این طریق میخوای انتقام بگیری، با این آبیاریش نکن. تو باید جونم ببین،
همین کاری کردن جونتون بیبلا، این کار کردن وقت بخرن، چون حکم اعدامشون در اومده. آدم ربایی داشتن، حمل مواد داشتن، آدم کشی داشتن.
ببین من یه سوال از تو میکنم، اینا اگر توی انقدر خطرناک بودن، باید در یک زندان خاص، در یک سلول ایزوله میبودن. اون بیوجدانی که ببین، اون بیوجدانی که همین الان اگه یه دونه گرگ بندازن تو اتاق، همین اتاقی که شما توش نشستین، این گرگ میاد و شما ها رو تیکه پاره میکنه. اون مثلا سازمان یا اداره‌ای که تشخیص میده که این گرگ نباید تو خونه شما باشه، تو اتاق شما باشه، گرگو میکننش، چه میدونم، یا تو بیابون نمیذارن که بیاد وارد شهر بشه، یا تو قفس. آفرین. اگر این 2 نفر واقعا فرض کنیم که گرگن، انقدر اینا بدن که از خوی انسانی اصلا خالی شدن، کی این 2 تا وحشی رو انداخته توی اون سلول؟ و آیا اگر هر کسی دیگری میرفت جلو، اونا رو هم میکشتن؟ پس ببین، یک قانون غلط یا یه مسئولینی بودن که اینا یا عمدن این کارو کردن یا از ترسشون فرار کردن، وظیفه‌شون رو انجام ندادن. یعنی مسئول قتل بچه تو فقط این 2 نفر نیستن، کسای دیگه هستن. و آیا تو میتونی خودتو راضی کنی که 10 ها نفر رو که مسئولن در مقابل این خون تو بخوای اعدام کنی و بعد خودت تو تبدیل میشی به یک قاتل؟ تویی که با قصد قبلی مانتو میپوشی، روسری سرت میکنی، پله ها رو به سختی باید بیای پایین، سوار ماشین بشی، بری توی یه زندانی که دوتا گرگو که ما اصلا نمیدونیم این دوتا چرا انقدر وحشی شدن، ما که شناختی از اونا نداریم، ولی فرض میکنیم دوتا گرگ وحشی هن. تو بری دوتا گرگ وحشی رو بکشی و بعد اطلاع داری کسایی که اعدام کردن خیلی هاشون حالشون بده؟
بله. ببین اینا مامورا بهشون مواد میدادن، میگم پسرم تعریف کرده با همچین ترسیدن بود که حتی رفت بودن گفته بودن ما باید یکی از شما رو بکشیم که بریم زندان رجای شهر دوباره. بعدن یه آقای تیتاشیانه بوده که اونجونه سالم به در برده بوده و گفتم که حتی بچه من اعتصاب غذاش واسه این بود، یکی بی احترامی به مادرم توی دادگاه، دوم اعتصاب غذام تامین جانی ندارم. پیش قاضی هم گفت، حتی پیش قاضی موقع سرفت بود گفته بود که مادرم تصادف کرده، به جهنم که مادرت تصادف کرده. خب جهنم ایشالا بری،
خب
در جهنم باز باشه بری.
ببین من میگم حتی موقیسرم تو چرا اعدام کنی؟ میدونی من حرفم
اینه، واگذار به خدا. ولی فقط ببین خانم مامان ریحانه جون، اگر اینا چنانچن مثل امثال علیرضا من رو بیشتر میکاشن، انداخته بودن همین دوتا قاتل و سهیل عربی رو انداخته بودن تو اتاقشون، اونم یه دونه پسر، این خانم داره.
فکر کنم قطع شده، من این حرفا رو قطع میکنم.